أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل سوم یعنی کلام مرحوم آقای حکیم بود. عرض کردیم مرحوم آقای فاضل اشکالاتی به استدلال مرحوم آقای حکیم ایراد کردن. ایشون دلیلشون بر حجیت خبر سفه در اجتهاد و مطلق موضوعات خارجیه این بود که ادله حجیت خبر سفه در احکام کلیه عمومیت داره و شامل موضوعات خارجیه هم می شود، به این بیان که منظور از حکم در اینجا ما یؤدی الی الحکم الکلی، چه به مدلول مطابقی و چه به مدلول التزامی. خب بیان این دلیل گذشت و اشکالات چهارگانه مرحوم آقای فاضل هم به این دلیل ذکر شد. حالا ببینیم آیا این اشکالات به بیان مرحوم آقای حکیم وارد یا نه. اما اشکال اول مرحوم آقای فاضل این بود که در این دلیل بحث در مورد وجود مقتضی در ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات واقع شده، یعنی آقای حکیم دارن تلاش میکنن اثبات کنن مقتضی در ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات وجود داره. اشکال آقای فاضل این بود که در مورد مقتضی بحثی نیست، این ادله که مهمترین سیره عقلایی است شامل موضوعات میشه، مشکل این است که در برابر این ادله مانع وجود داره و اون هم عبارت است از خبر مسعدت ابن صدقه. این اشکال اول مرحوم آقای فاضل بود. به نظر می رسد علیکم السلام به نظر می رسد خبر مسعدت ابن صدقه صلاحیت مانعیت در برابر شمول ادله نسبت به موضوعات نداره. البته خود مرحوم آقای حکیم هم در آخر استدلال به عمومیت ادله خبر ثقه نسبت به موضوعات اشاره کردند که امکان تحقق رد از سوی شارع وجود داره، ولی به نظر ما چنین منع و ردعی از ناحیه شارع واقع نشد. البته ما این رو تا تفصیلا در آینده اثبات خواهیم کرد که نه تنها خبر مسعدت ابن صدقه، بلکه بعضی از اخبار دیگر هم که به اونها استناد شده برای اثبات رادعیت و مانعیت، اونها هم صلاحیت برای رد و منع ندارن. لذا اشکال اول ایشون به نظر ما وارد نیست. اشکال دوم آقای فاضل این بود که ما بر فرض از اشکال اول صرف نظر کنیم، اون فقط حجیت خبر ثقه را در اجتهاد ثابت میکنه، نه در همه موضوعات. چون اون چه که بر موضوعات خارجی مترتب می شود احکام جزئیات، در حالی که در این دلیل گفته شده منظور از حکم که ادله حجیت خبر ثقه را در اونها اثبات می کند عبارت است از ما یؤدی الی الحکم الکلی. خب در اجتهاد این چنینه، اون ما یؤدی الی الحکم الکلی فقط بر اجتهاد تطبیق میکنه، اما بر غیر اجتهاد من الموضوعات الخارجیه این چنین نیست که یؤدی الی الحکم الکلی. اگر فرض کنید خبر ثقه نجاست یک لباسی را ثابت کنه، این نتیجه چیه؟ یه حکم جزئی. فوقش اینه که با این نمیشه نماز خوند. اما ما یؤدی الی الحکم الکلی بر این تطبیق نمی کنه. این اشکال دوم مرحوم آقای فاضل بود که خلاصه این استدلال فوقش حجیت خبر ثقه را در اجتهاد ثابت میکنه، نه در مطلق موضوعات خارجیه، در حالی که بحث در مطلق موضوعات خارجیه است. خب این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. خوب دقت کنید، برای اینکه مرحوم آقای حکیم در مقام استدلال بر ثبوت اجتهاد به خبر ثقه به خصوصه می باشند، یعنی در واقع اگر یه دلیل برای حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات دارن ذکر میکنن، لیکن چون بحث در مورد اجتهاد به عنوان یک موضوع خارجیه، آمدن عمومیت خبر ثقه را نسبت به موضوعات در این مقام بر خصوص اجتهاد تطبیق کردند. لذا گفتن مراد از احکام کلیه که ادله بر حجیت خبر ثقه در اونها دلالت می کند ما یؤدی الی الحکم الکلی، چه به مدلول مطابقی چه به مدلول التزام. البته اولا این بود که اینجور گفته می شد، یعنی اولا این بود که مرحوم آقای حکیم برای اثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات به جای ما یعدی الالحکم کلی فرمود ما یعدی الالحکم که شامل احکام جزئی هم بشه، اما در این حال خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، چون به هر حال در اینجا اجتهاد به عنوان یه موضوع خارجی محل بحثه و میخوان ثابت کنن با خبر ثقه میشه این موضوع خارجی رو اثبات کرد و الا این لفظ حکم کلی در اینجا خصوصیتی نداره. البته ما حالا بعد خواهیم گفت به این استدلال مرحوم آقای حکیم خودمون اشکال داریم، ولی فعلا میخواییم بگیم این اشکالاتی که آقای فاضل دارن میکنن وارد نیست. اشکال سوم این بود، اشکال سوم آقای فاضل، که صرف اخبار از اجتهاد، اخبار از حکم کلی الهی نیست، چون برفرض با خبر ثقه اجتهاد فلان شخص ثابت بشه، لکن اون لزوماً مؤدیه به یک حکم کلی الهی نیست، چون ممکنه کسی مجتهد باشه، یعنی قدرت و ملکه استنباط رو داشته باشه، اما استنباط نکرده باشه، یعنی یک حکم کلی الهی رو استخراج نکرده باشه. خب این اشکال هم به نظر ما وارد نیست، چون اولا ما سابقا در بحث از معنای اجتهاد گفتیم در معنای اجتهاد فعلیت استنباط دخیله، ما قبول نداریم که اجتهاد صرف یک قوه و قدرت استنباط باشه، لذا تا کسی که مسئله فقهی را استنباط نکرده باشه اصلا به اون مجتهد نمیگن. این اول، که حالا این یه اشکال مبنایی است که بسته به تفسیر معنای اجتهاده. ثانیا صرف نظر از این اشکال مبنایی و پاسخی که متوجه مبنای مرحومای فاضله، ما میتونیم عبارت و کلام مرحوم آقای حکیم رو اینجور تفسیر کنیم که منظور از ما یعدی الالحکم الکلی این نیست که یعدی الالحکم الکلی بالفعل، بلکه منظور اینه ما یصلح ان یؤدی الى الحکم الکلی، چیزی که صلاحیت داره تا به یک حکم کلی برسه. لذا اگر کسی مجتهد باشه، استنباط هم نکرده باشه، اون هیچ اشکالی تولید نمی‌کنه. حجیت خبر ثقه در موضوعات، خب اخبار از اجتهاد را تأیید می‌کنه. اخبار از اجتهاد درست ملازمه با حکم کلی الهی بالفعل نداره، ولی اخبار از اجتهاد زید که داده می شود وقتی ثابت می شه که زید مجتهده، این معناش چیه؟ معناش اینه اگر زید حتی یک مسئله هم استنباط نکرده باشه، اجتهاد او مؤدی به یک حکم فعلی کلی الهی نشده باشه، اما این صلاحیت رو داره که یک حکم کلی الهی از او به دست بیاد. لذا منظور از این ما یؤدی الی الحکم کلی چیه؟ ما یصلح ان یؤدی الی الحکم کلی. و شاهد علی ذلک و یک نقض خوبی که میشه به آقای فاضل اینجا ایراد کرد اینه، اصلا این مسئله ممکنه در مورد خبر ثقه‌ای که حاکی از قول امام هست هم اتفاق بیفته، مگر اونجایی که زراره یا مثل زراره خبری را از امام نقل میکنن لزوماً منجر به یک حکم کلی الهیه. در جایی که مثلا زراره میگه قال صادق علیه السلام کذا، آیا اونجا اخبار از قول امام لزوماً یک حکم کلی الهی ازش به دست میاد؟ همطور که اخبار از اجتهاد به نظر شما همیشه مؤدی به حکم کلی الهی نیست، چون ممکنه مجتهدی اصلا حکمی را استنباط نکرده باشه، اینجا هم ممکنه ثقه‌ای خبری را از امام نقل بکنه، اما حالا اون مخبرون به اون جمله‌ای که نقل کرده یک ابهام و اجمالی در دلالتش باشه، ما اصلا یک حکم کلی الهی استفاده نکنیم. مگه در اونجا لزوماً همیشه حکم کلی الهی استفاده میشه؟ مگر اخبار از قول امام ملازمه با اخبار از یک حکم کلی الهی است؟ نه. لذا به طور کلی باید اینجور معنا کنیم تا به کلی مشکل برطرف بشه که منظور از ما یؤدی الی الحکم الکلی اینه، ما یصلح ان یؤدی الی الحکم الکلی. وقت این ما یصلح ان یؤدی الی الحکم الکلی هم اون خبر ثقه ای را که از امام چیزی نقل میکنه و ممکنه مؤدی به حکم کلی نشه را شامل میشه، و هم اونجایی که خبر از اجتهاد زید میده و ممکنه مؤدی به یک حکم کلی الهی نشه. لذا اشکال سوم هم به نظر ما وارد نیست. اصل اشکال روی جواب ما اشکال ما رو ببینید، اشکال مرحوم آقای فاضل چی بود؟ خوب دقت کنید، اشکال به کجای کلام آقای حکیم بود؟ آقای حکیم اینجور فرمود، برای اینکه عمومیت خبر را، عمومیت حجیت خبر ثقه را نسبت به موضوعات ثابت کنه، اومد رو ببینید ادله حجیت خبر در احکام کلیه شامل موضوعات میشه، چون منظور از این الاحکام الکلیه چیه؟ ما یؤدی الی الحکم الکلی، نه اینکه خودش حکم باشه، ما یؤدی الی الحکم الکلی، حالا چه به مدلول مطابقی چه به مدلول التزام. این حرف آقای حکیم. اشکال آقای فاضل چی بود؟ اشکال آقای فاضل این بود، این شامل اخبار از اجتهاد نمیشه، با این نمیشه حجیت خبر ثقه را در اجتهاد ثابت کرد. اگر یه ثقه ای گفت زید مجتهده، نمیشه با این اجتهاد ثابت بشه. چرا؟ با این استدلال. برای اینکه شما خطاب به آقای حکیم، شما گفتید این ما یعدی الالحکم الکلیست، تا شامل موضوعات هم بکنید. بله؟ خب پس معناش اینه اخبار از اجتهاد همیشه باید ملازم با چی باشه؟ اخبار از یه حکم کلی الهی. یعنی وقتی خبر از اجتهاد زید میده، شما میگید ما یعدی الالحکم الکلی، اجتهادم یعدی الالحکم الکلی، چون کسی که اجتهاد میکنه مجتهد باشه، خب حتما یه حکم کلی رو هم استنباط کرده. حواستون هست؟ روشن آقای هشم خانی؟ در حالی که اجتهاد به معنای قوه استنباطه و اخبار از اجتهاد ملازمه‌ای با اخبار از یک حکم کلی الهی نداره. یعنی اینجور نیست که اگر اجتهاد زید ثابت شد این مؤدی به یک حکم کلی الهی بشه، چون زید ممکن اصلا استنباط نکرده باشه. پس این بیان شما شامل اجتهاد نمیشه. جواب ما و اشکال ما به مرحوم آقای فاضل اینه که اولا اصلا اجتهاد به معنای قوه استنباط نیست. اجتهاد طبق معنایی که ما کردیم یعنی چی؟ یعنی حداقل یک مسئله استنباط کرده. لذا اخبار از اجتهاد خواه ناخواه ملازم با اخبار از یک حکم کلی الهی هست. این اشکال مبنایی ماست. ثانیا سلمنا که اساسا اجتهاد به معنای قوه استنباط، به معنای ملکه است، اونطور که شما می‌فرمایید. ولی مسئله اینه، این جمله‌ای که آقای حکیم گفتن ما یعدی الالحکم الکلی، منظورشون این نیست که ما یعدی الالحکم الکلی بالفعل. یعنی چی؟ یعنی لزوماً وقتی اخبار از اجتهاد میشه حتماً باید یک حکم کلی فعلی هم وجود داشته باشه تا اخبار از اجتهاد زید اخبار از یک حکم هم باشه. وقتی میگه زید مجتهده، خب زید مجتهد استنباط کرده گفته نماز جمعه واجبه، پس اخبار از اجتهاد زید ملازمه با اخبار از حکم کلی وجوب نماز جمعه. منظور این نیست، چون ممکنه اصلا زید هیچ مسئله ای رو استنباط نکرده باشه. خب اصلا منظور آقای حکیم این نیست که حتما باید یک حکم کلی فعلی از اون به دست بیاد. منظور ما یسلح ان یعدی الالحکم الکلی، اخبار از اجتهاد میکنه، اخبار از اجتهاد ملازمه با اخبار از یک حکم کلی الهی هست بالقوه. یعنی وقتی میگه زید مجتهده، یعنی زید اون قدرت رو دارد، صلاحیت رو دارد که یک حکم کلی الهی رو استنباط کنه. روشن شد؟ آره. بعد عرض کردیم غیر از این یه پله دیگه بالاتر، یه حالا یه نقل که حتی حالا مرحوم آقای فاضل در خصوص اجتهاد این مسئله رو گفتن که اجتهاد لزوماً منجر به یک حکم کلی فعلی نیست. ما میگیم در خبر از اون چه که شما به عنوان حکم هم میدانید همین مشکله. اصلا از موضوعات بیاییم بیرون. شما میگید وقتی زراره خبر میده به قال صادق علیه السلام کذا، این اخبار از چی داره میکنه؟ اخبار از قول امام. حالا قول الامام لزوماً مؤدی به یک حکم کلیست؟ چه بسا خبر یک مؤسقهی سقم هست، خبرش هم معتبره، اما لزوماً این خبر به خاطر اجمال نص یا به خاطر عوامل دیگه لا یؤدی الى الحکم الکلی. در همون مواردی که شما تصور کردید اینجوریه، در اون مواردم ممکنه مؤدی به حکم کلی نشه. لذا اساسا همین شاهد میشه که منظور از ما یؤدی الى الحکم الکلی ای ما یصلح ان یؤدی الى الحکم الکلی. بسنم شد؟ آره؟ امروز شیشتونگ حواست هست؟ معلوم شیشتونگ نیست امروزا، درسته یا نه؟ خب اما اشکال چهارم، خوب دقت کنید، اشکال چهارم این بود که اشکال چهارم آقای فاضل به آقای حکیم، آقای حکیم فرمودن فاصله که میفته بین درس، یه روز کلام آقای حکیم رو گفتیم و اشکالات شد، حالا دو روز که فاصله افتاده دوباره باید از نو هم حرف آقای حکیم رو بگیم، هم اشکال رو بگیم هم جوابشو. اگه توی یه جلسه باشه خب دیگه تکرار نمیخواد دیگه، آقایون یادشون دیگه. تازه امروز به فردا میفته باید بگیم، حالا که پنجشنبه جمعه هم تازه بینش فاصله افتاده که دیگه شما میدونید چه خبره دیگه. آقای حکیم حرفشون این بود هیچ فرقی بین اخبار از اجتهاد و اخبار از قول امام نیست الا در یک جهت که اشاره کرد. آقای فاضل به ایشون اشکال کردن که بین اخبار از اجتهاد و اخبار از قول امام فرق هست، شما چرا میگید فرق نیست؟ فرقی که آقای فاضل گفتن چی بود؟ ایشون گفتن در اخبار از قول امام اون چی که مقصود اصلیست و مورد توجه هست خود حکمه و قول الامام مقبول انه، یعنی وقتی زراره داره میگه مثلا قال المعصوم از صلاة الجمعه واجبتون، اینجا کسی دیگه توجهی به قول امام به عنوان یه موضوع خارجی نداره، همه اذهان و توجهات به سمت اون حکم وجوب نماز جمعه معطوف میشه. پس خود قول امام به واسطه است، فقط اصلا بهش نگاه نمیشه. اما در اخبار از اجتهاد خود اجتهاد مقصود بذار و اون حکم کلی
که ممکنه مجتهد اظهار بکنه اون مقبول عنه، یعنی نسبت اخبار در مورد قول امام و اخبار از اجتهاد عکس یک دیگره. در اولی همه قصد و توجه به سمت حکم کلیست چه از قول امام استفاده میشه، در دومی همه توجه به سمت خود اجتهاده، دیگه اصلا اذهان به سمت اون حکمی که مجتهد میخواد اعلان بکنه متوجه نیست. چرا آقای حکیم میگن بین اینها فرقی نیست؟ اشکال ما به مرحوم آقای فاضل یا به عبارت دیگه کجا بودی؟ پاسخ ما به مرحوم آقای فاضل اینه که ما هم قبول داریم بین اینها تا حدودی فرق هست، اما مهمترین مطلب و مشکلی که اینجا وجود داره اینه با این بیان شما، خطاب به مرحوم آقای فاضل عرض میکنیم، با این بیان شما در واقع گویا دلالت را تابع قصد و اراده فرض کردیم، یعنی بر فرض گفته بشه که این فرق بین اخبار از اجتهاد و اخبار از قول امام هست، ولی وقتی ما گفتیم مراد از حکم این ما یعدی الالحکم چه به مدلول مطابقی چه به مدلول التزامی، وقتی یه سخن از قصد و توجه معنا نداره، دیگه مقفول بودن یا نبودن تأثیری در اعتبار این دلالت نداره، چون از دلالت و لیست تابعتن للارادات و القصود، دلالت تابع اراده و قصد نیست، در دلالت التزامی دال بالملازمه دلالت بر مدلول میکنه حتی اگر متکلم نسبت به اون غفلت داشته باشه، مگه اینجور نیست؟ مگه اگر یه متکلمی سخنی بگه کلام او به دلالت التزامی دال بر یه مطلبی باشه عقلا به کلام او میتوانن عکس بکنن یا نه؟ بله، و اون نمیتونه عذر بیاره آقا من اصلا قصد دلالت التزامی را نکردم، چون میگم دلالت تابع قصد نیست. بله بعضی ها میگن دلالت تابع قصد و اراده است، ولی قطعا این مبنا باطله، دلالت تابع قصد و اراده نیست، در جای خودش خوندی. خب در دلالت مطابقی هم همینطوره، کسی بیاد بگه آقا من این کلام رو گفتم اما اصلا نظرم به اون مدلول التزامی بود، این مدلول مطابقی رو قصد نکردم، فقلا به این کلام به مدلول مطابقی کلام ولو متکلم ادعا کنه مقصود و مراد من نبوده عقص میکنن و عذر او برای عدم توجه نسبت به مدلول مطابقی یا غفلت از مدلول مطابقی به هیچ وجه قابل قبول نیست. لذا این که
این فرق را مرحوم آقای فاضل گفتن. خب در فرق این فرق هم باشه که حالا خودش جای بحث داره، در فرق هم این قصد باشه، آیا این موجب این است که ما به اصطلاح بخوایم از رهگذر این فرق بگیم پس ادله حجیت شامل اخبار از اجتهاد نمیشه و شامل اخبار از قول امام میشه؟ چون در اخبار از قول امام همه توجه به حکمه و در اخبار از اجتهاد اصلا توجهی به حکم نیست و فقط منظور نظر خود اجتهاده. آیا این فرق میتونه در شمول ادله حجیت به دلالت مطابقی یا التزامی نسبت به موضوعات مشکلی ایجاد کنه؟ اگر اصل دلالت، ببینید این همه فرضه، ما فعلا در مقام پاسخ به مرحوم آقای فاضل دفاعا از آقای حکیم داریم عرض میکنیم، اگر اصل این سخن رو بپذیریم که دلالت میکنه به دلالت مطابقی یا التزامی، دیگه این اشکال جایی نداره. این به نظر ما پاسخهایی که میشد به این اشکالات چهارگانه ذکر. نه، از اول گفتن اصلا نیازی به این نیست بگیم دلالت التزامی و مطابقی، چون مقتضی موجوده، مشکل در مانع. درسته؟ اینجا با فرض این که خب حالا بر فرض این باشه، اصلا بین این دوتا فرقه، نمیتونیم ادله‌ای که اخبار از قول امام رو حجت میکنه شامل اخبار از اجتهاد بکنیم، چون اصلا بین این دوتا قیاس و الفارقه. ما پاسخمون اینه که بر فرض این فرق باشه، در اون حیثی که مورد استناد آقای حکیمه تأثیر نداره. روشن شد؟ پس این اشکالات چهارگانه مرحوم آقای فاضل وارد نیست. هیچ حرفی راجع به اشکالات بنده نداریم؟ یعنی همه اشکالات پذیرفتیم؟ ببینم الان میخوام بگم این اشکالاتی که بنده به مرحوم آقای فاضل کردم همش به نظر شما درسته انشالله؟ ببین محکم هم هست، مولا دردش هم نمیره. اما نه از آله که کله، به نظر ما استدلال مرحوم آقای حکیم تمام میشه. یعنی عرض ما این است که اشکالات دیگری متوجه مرحوم آقای حکیم. حالا میخوایم خود دلیل سوم، یعنی کلام مرحوم آقای حکیم را بررسی کنیم که این میفته برای فردا. میخواستیم اینو تمام کنیم که نشد. الحمدلله.